سلام، برنامه اخبار تاجیکستان و جهان از رادیو آزادی است. من خیرمان بقازاده. امروز 18 فوریه سال 2022. توجه کنید به سرقت خبرها. یک سال بعد جزا سخت‌تر شد. خوجا کریم فرماندهی پیشین فرانت خلقی که پار سال به 14 سال محکوم شد، با قراری نو 21 سال زندان گرفت. وزیر تاجیک میگوید برای آغاز ساختمان راه خواجه اعلی ورخ تاجیکستان منتظر اجازه جانب قرغیزستان است.
هم برای گذراندن کارهای عکسبرداری و توپوگرافی و هم برای ساختمان خود راه آماده است.
وزیر تندرستی تاجیکستان باور دارد که امتیازها و کادرهای نو میتوانند نیاز ساحه به کارمندان طب را برآورده کنند.
در همین سالهای نزدیک یعنی نورسوی کادری در جمهوری تاجیکستان را فکر میکنم که پس سر میگردد.
دادگاه عالی تاجیکستان با یک قرار کم سابقه اش اخیرا حکم فرماندهی پیشین فرانت خلقی خوجا کریموف را بازبینی کرده، حکم او را از 14 تا 21 سال زندان زیاد کرد. بر اساس حکم پارسالی دادگاه، کریموف از روی 20 مورد کشتار با جوابگری کشیده شد. نزدیکانش که درباره حکم دادگاه رسما خبر ندارند، بعد شنیدن آن گفتند که با چنین قرار راضی نیستند. گردش نو در پرونده یکی از قماندان های بی‌رحم جنگی داخلی تاجیکستان را همکارم علیشر ظریفی از شهر دوشنبه شرح می‌دهد.
دادگاه عالی تاجیکستان خوجا کریموف، معروف به نام خوجا کماندیر، فرمانده پیشین فرانت خلقی را در دایره پرونده های پیشینش به 21 سال زندان محکوم کرد. قبلا او را به 14 سال زندان محکوم کرده بودند. یک منبع در دادستانی کلی تاجیکستان که نخواست نامش برده شود، روز 18 فوریه به رادیو آزادی گفت حکم دو روز پیش اعلان شد و آن با نظرداشتی حکم پیشینش یعنی در مجموع 21 سال خوانده شد. روزی 18 فوریه نرگس عبدالرحیم، دختر خوجا کریموف، در صحبت به رادیو آزادی گفت آنها را از اعلان حکم پدرش خبردار نکردند و راضی نشد در روبروی دوربین رادیو آزادی صحبت کند. او قبلا گفته بود از اتهامات نسبت پدرش راضی نیست و فکر نمی‌کند او جنایت صادر کرده است. پرونده کریموف پس از آن دادگاهی شد که با اطلاع مقامات به عنوان دادستان کل بعضی شکایت‌ها نسبت محکوم شده وارد شدند. نظر وکیل مدافع خوجا کریموف هنوز دسترس نیست، اما همصحبت ما در دادستانی که از جزئیات پرونده‌های او آگاه است گفت در مرافعه بعضی از اتهام‌ها را قبول نکرده است. مقامات انتظامی کشور سال گذشته گفته بودند کریموف بر اساس 5 ماده کدکس جنایی از جمله آدمکشی و گروگانگیری متهم است. این پرونده ها درباره رویدادهای دوره جنگ داخلی تاجیکستان است. آن زمان خوجا کریموف فرمانده یا جنگسالار فرانت خلقی بود. بعضی حقوق‌شناسان که به حوادث آن سال‌ها شناسند، در بررسی پرونده ها برخورد دوخله یا انتخابی را می‌بینند.
نسبت بعضی از شهروندان نوابسته از اتحاد مخالفین تاجیک بودند یا خود از فرانت خلقی، قبلا پرونده ها آغاز شده بود و با در نظر داشتی تطبیق قانون عفو چند مراتب آنها بدون پرونده های آنها بدون بررسی ماند. ولی همزمان باعث تاسف است که اصول دوگانه نیز به نظر می رسد.
خوجا کریموف را در آغاز ماه فوریه سال 2020 از دبی به دوشنبه آوردند.
تفصیلات این موضوع را می توانید از وبسایت رادیوی آزادی آزادی.org پیگیری کنید. برنامه را پی می گیریم. ائتلاف سازمان های جمعیتی ضد شکنجه و بی جزایی در تاجیکستان که به خاطر حمایت از حقوق بازداشت شده ها و زندانی ها تشکیل شده است، در اظهارات نوش از بی اطلاعی درباره سرنوشت امریدین علاوچوف خبر داده است. این سازمان گفته است حقوق شناس ائتلاف که ادوکاتی بازداشت شده می باشد در هیچ یک بازداشتگاه او را یافتن نمی تواند. ولی مقامات گفتند که این گپ ها اساس ندارد و علاوچوف که با نظرهای تنقیدی اش درباره حادثه های بدخشان معروف است در بازداشتگاه رقم یک شهری دوشنبه نگهداری می شود. چون و چراهای این موضوع را حالا با همکارم زرنگیز نورو شاه بررسی میکنیم که با ما در استودیو می باشد. زرنگیز، بگوید ائتلاف در اظهارات نوش مشخصا چی میگوید؟
بله خیرمان، ائتلاف سازمان های جمعیتی ضد شکنجه бегоҳи 17 феврал бо нашри як изҳорот гуфтанд ки бо дархости оилаи Аловачоев барои ҳимояи ӯ вакили дифоъ ҷудо карда шуд. Ба навиштаи эътилоф, адвокати онҳо барои муайян кардани ҷои нигаҳдории Аловачоев ба боздоштгоҳи муваққатӣ, аз ҷумла боздоштгоҳи кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва боздоштгоҳи муваққатии раёсати корҳои дохилии Душанбе муроҷиат кард. вале ҳеҷ яке аз ин муассисаҳо дар он ҷо нигаҳдорӣ шудани Амриддин Аловачоевро тасдиқ накарданд. эътилоф хабар додааст ки ин воқеиятро дар як шикояташ ба номи дастгоҳи иҷроияи президент, додситонии кул ва дигар сохторҳои дахлдор ирсол кардааст. این سازمان خیرامان از دسترسی نداشتن زیرهیمویش به ادوکات از زمان استرداد او از روسیه و حبسش در تاجیکستان خبر داده است. بینندگان رادیوی آزادی هم از خبرها آگاهند که Аловачоев روزی 11 ژانویه امسال در روسیه ناپدید شده، تنها روز 2 فوریه مقامات در تاجیکستان بازداشت او را تصدیق کردند.
بله، ولی مقامات درباره دسترسی نداشتن ادوکات به Аловачоев چی میگن زرنگیز؟
اینجا هم یک حالتی زید و نقیز است خیرامان. بعد این نشری از حالتی اعتراف امروز مقامات در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آن را رد کردند. از جمله یک سخنگوی وزارت به رادیوی آزادی گفت که Аловачоев در سیزا بوده، خویشاوندانش با او دیداربینی میکنند. اما مسئولین ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه تاکید می‌کنند که تا دیروز 17 فوریه وکیل دفاع درباره در کجا بودن Амриддин Аловачоев و اتهام رسمی علیه او معلومات ندارد. 2 فوریه شادی حفیظ‌زاده سردار ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی با ژورنالیستان گفت Амриддин Аловачоев برای گروگانگیری از آزادی محروم کردن و دیگر عملیات‌های جنایتی به حبس پیشکی گرفته شده است. مقامات اینچنین روز 11 فوریه در تلویزیون دولتی بدخشان نوار صحبت Амриддин Аловачоев را نشر کردند. معلوم نیست که این نوار در کدام شرایط ثبت شده است، اما در آن Аловачоев میگوید زیر شکنجه قرار ندارد و خودش اختیاری به وطن برگشت. جانبدارانش به این باور ندارند.
تشکر زرنگیزی نوروش شو بود با جزئیات سرنوشت نوروشنی یک جوان معروف از ولایت مختار کوهستان بدخشان. Аловачоев را پس از آن بازداشت کردند که در تظاهرات زادگان این ولایت در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو شرکت کرد. اعتراض در رابطه با حادثه های آخری ماه نویبر برپا شده بود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان میگویند آماده هستند که در ساختمان راه خواجه علاوه‌رخ اشتراک کنند. این قطعه راه در مرز با قرغیزستان و در مکان زیست بسیار زیچی شهروندان تاجیکستان و قرغیزستان جایگیر است که در یک سال اخیر دو بار شاهد نزاهای مسلحانه شده است. دو کشور بهار پارسال بعد نزاهای سه روزه که با مرگ ده نفر از هر دو طرف انجامید، راضی شدند که تا انجام کارهای علامت گذاری مرز انتظار نشده راه را می سازند. اما حالا در قرغیزستان این نقشه ها دوباره بحث ایجاد کرده است. مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله موضوع را ادامه می دهند.
ده ماه پیش مقامات تاجیکستان و قرغیزستان برای ساختن راه خواجه علاوه‌رخ توافق کرده بودند. این سازش تا حال در روی کاغذ مانده است. وزیر نقلات تاجیکستان حالا از آمادگی کشورش برای بنیادی راه مذکور خبر داد.
بعد از اون که پروتکل امضا شدگی بود، پروتکل 39، معاون من در اونجا بودن، با همتاهای قرغیز خود صحبت کردن و بعدا با صاحب‌های که وابسته به همین پروتکل هست موافقت گذاشته شد و ما از جانب وزارت آماده هستیم که دلخواه وقت از جانب کمیسیه حکومتی اشاره که شد، ما هم برای گذراندن کارهای عکس برداری و توپوگرافی و هم برای ساختمان خودی را آماده هستیم. یعنی اینجا مشکلات از جانب وزارت نمیبینیم.
بر اساس توافق هیئت‌های تاجیکستان و قرغیزستان که ماه می سال گذشته حاصل شد، دو کشور راه خواجه علاوه‌رخ را یک جایه می سازند و تاجیکستان آن را نگاهبین می کند. ولی دیرتر مقامات قرغیز گفتند این راه را خودشان می سازند. بار دویم روز 29 ژانویه نمایندگان دو کشور گفتند بعد 8 روز به عملی کردن این سازش شروع می کنند، ولی ساکنان محلی می گویند تا حال عملی نیست. یگانه راه به جماعت واروخ حالا از میان دهه آقصای می گذرد. در بسیار مناقشه های مرزی ساکنان قرغزتبار دهه آقصای این راه را محکم می کنند و 40,000 ساکن جماعت واروخ عملا از رفتن به دیگر قسمت های تاجیکستان محروم می شوند. اینچنین باشندگان واروخ بارها شکایت کردند که در وقت گذشتن از میان دهه آقصای طرف ماشین آنها سنگ اندازی می شود. برخی کارشناسان می گویند با ساختن راه نو این مشکل ها تا جای برطرف می شوند.
یکم از اینجان قرضوی که در اینجا همون کمتر خوجگی زندگی دارند، این هم قرضوی تحجیه هستند که از اول با تاجیک ها مناسبت خوب داشتند و شهروندان تاجیکستان بودند. یکم مسئله. دویم مسئله، در اینجا مردم زیاد زندگی نمی کند و امکانی در اینجا قرضوی ها حدود خود را وسیع کردن نداره در این راهی که دودی است. این دوی مسئله و سیم همون راهی تاریخی که در زمانهای پیش به واروخ می برد همین راه است. یعنی ما همون راهی پیشینی واروخ را برقرار میکنیم.
مقامات قرغیزستان از جمله رهبری کمیته امنیت ملی این کشور تصدیق میکنند که باید به واروخ راه داده شود، اما دقیق نیست که چرا مقامات این کشور در ساختن راه نو تاخیر دارند. برخی ها در تاجیکستان باور دارند که قرغیزستان راه واروخ را همچون ابزار فشار نسبت تاجیکستان استفاده میبرد. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
در تاجیکستان مسئله کمبود طبیبان هم اکنون از جانب مقامات هم اعتراف می شود. کارشناسان ساحه معاش های کم و نامناسب با زحمت های کسبی طبیبان را سببی به کشورهای خارجی از جمله روسیه هجرت کردن متخصصان می نامند. ادامه موضوع از برات یوسفی.
وزیر تندرستی تاجیکستان اعتراف کرد که با مهاجرت رفتن پزشکان پرابلمای اکتوالی است، ولی با قول او این مشکل تنها خاص تاجیکستان نیست. در سالهای اخیر هزارها طبیب از تاجیکستان برای کار و زندگی به روسیه و کشورهای دیگر کوچیدند.
شان در دوره پاندمی طلبات خیلی زیاد بود، از همین خاطر یعنی نورسویی در همه دولت‌ها است. از این استفاده برده بعضی از دولت‌های همسایه ما برنامه‌های مخصوص یعنی کارکار کردگیان برای دعوت کردن، برای جلب کردن متخصصان برای فعالیت در همون دولت‌ها.
یک سبب دیگری از تاجیکستان رفتن پزشکان به گفته وزیر تندرستی بلند برداشتن سطح کسبیت بوده است. عبدالله‌زاده از دولت خاصی نام نبرد، ولی سالهای اخیر چندین پزشک تاجیک برای کار و زندگی اساساً به روسیه رفتند و این روند در جامعه کشور نگرانی‌های زیادی را به میان آورد. مهاجرت یک گروه از پزشکان به روسیه به واسطه برنامه پرسلینی صورت می‌گیرد.
تصمیم هم گرفتگی هستیم که برای از بین بردن نورسوی کادر با رئیسان شهر نویو همکاری میکنیم، اوید جلب کردن، اوید بهتر کردن شرایط کاری، اوید یعنی جدا نمودن با امکانیت ها جای استقامت یا زمین های ساختن خانه های یعنی خانه برای متخصصان فکر میکنم که در همین سال های نزدیک یعنی نورسوی کادری در جمهوری تاجیکستان فکر میکنم که پس سر میگردن.
بعضی از طبیبان تاجیک میگویند در روسیه برای آنها معاش به مراتب بلندتر از تاجیکستان پیشنهاد می شود و هم شهروندی روسیه را آسان به دست می آورند. ولی در جامعه تاجیکستان این نگرانی ها زیاد است که وقتی متخصصان می روند تبابت بیماران به دست پزشکان کم تجربه می افتد. با قول تحلیلگران طبیبان بجز معاش خرد دولتی درآمد خوبی از کارشان پیدا می کنند، اما آن غیر قانونی است و آنها را همیشه در حالت هراس قرار می دهد. با اطلاع وزیر تندرستی 140 پزشک سال گذشته از خارجه برگشته در بیمارخانه ها کارشان را دوام دادند. وزیر تندرستی میگوید از حساب دانشجویانی که رشته های پزشکی دانشگاه های طبی کشور را ختم میکنند مشکل کمبود پزشکان را حل خواهند کرد. جمال الدین عبدالله‌زاده نگفت که سال گذشته چقدر پزشکان از کشور رفتند، ولی به اطلاع منابع غیر رسمی شماره آنها طول سالهای اخیر اطراف 20,000 نفر تخمین زده می شود. بنا به خبر وزیر تندرستی در تاجیکستان فعلا 674 پزشک نمی رسد. به قول وزیر تندرستی همه این پزشکان با مهاجرت نرفته، بلکه سال گذشته 109 نفر به نفقه برآمده و 54 نفر فوتیدند.
و اخبار بیشتر از این در سامانه آزاد نقطه ارگ و صحیفه های ما در شبکه های فیسبوک، ادناکلاسنیکی و تویتر.
آخر زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شده. دو سه سامان
ارزان شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تباب نبودن جمعیتون با ها در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای امروز 18 فوریه را من زرنگزی نوروز شاه تقدیمتون میکنم. در تاجیکستان یک شهروند ایران را با گناهی پوشیدن کسلته برای یک زن تاجیک و تلاش برای قتل همسر سابقش به سالهای طولانی زندان محکوم کردند. دادستان کل تاجیکستان روز 18 انور با نشر یک بیانیه رسمی خبر داد که محاکمه سید حسین رضوانیان 49 ساله در دادگاه ولایت ختلان روز 8 انور به پایان رسیده است. دادگاه او را با گناهی تلاش قتل گلبهار اشورزاده 30 ساله به 17 سال زندان محکوم کرد. در بیانیه دادستانی آمده است که این دو نفر تا سال 2021 با نکاحی مسلمانی همراه زندگی میکردند و سپس جدا شدند. به گفته دادستانی، سید حسین رضاییان از رشک و خصومت نسبت همسری سابقش که میخواسته است ماه اکتبر به یک طربخانه رود، همراه با دوست تاجیکش به حوالی دوگانه گلبهار اشورزاده در ناحیه یوان رفته، خواستند شبانه او را به قتل رسانند. به گفته دادستانی، هر دو بعد ورود گلبهار اشورزاده و دوگانه اش به حوالی بروی یک کسلته پوشیدند و سپس اشورزاده را با تبر زدند. با وجود چند ضربه تبر، گلبهار اشورزاده زنده مانده است. دادگاه برای این جنایت سید حسین رضوانیان را به 17 سال و دوست او کامران نورعلیف ساکن شهر کلاب را به 15 سال زندان محکوم کرده است. هر دو باید این مهلت را در زندان نظامش سخت سپری کنند. نظر وکیلان مدافع هر دو معلوم نیست. مقامات اوکراین روز 18 فوریه گفتند که در 24 ساعت گذشته نقص زیادی سازش آتش بس از طرف جدای طلبان تحت حمایت روسیه را ثبت کردند. عین زمان آمریکا میگوید که روسیه برای برانگیختن اغوا جهت حمله به اوکراین در چند روز آینده آمادگی میگیرد. ارتش اوکراین در یک گزارش گفت که در یک شبانه روز گذشته 60 مورد نقص سازش آتش بس را ثبت کرده است و از جمله یک سرباز آنها مجروح شده است. به گفته فرماندهان اوکراینی، جدای طالبان به بیشتر از 10 محله با استفاده از توپخانه، مینامیوت و تانک آتش گشودند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین افزایش تیراندازی در منطقه بین نیروهای دولتی و جدای طالبان را اغوای بزرگ نامیده است. در اینجا روز 18 فوریه به یک کودکستان حمله صورت گرفته است و دو غیر نظامی آسیب دیدند. اوکراین از سال 2014 تا کنون با جدای طالبان طرفداری روسیه در شرق کشور میجنگد و از آن زمان تا کنون بیش از 132,000 نفر کشته شدند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز 17 فوریه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفت که روسیه به سمت جنگ قدم می‌بردارد، ولی یگانه راه مسئولانه حل بحران دیپلماتیا است. روسیه در مرز اوکراین بیشتر از 100,000 نیروی نظامی خود را بسیج کرده است و کشورهای غربی میگویند ممکن است به اوکراین حمله صورت بگیرد. دادگاه در تاجیکستان یک شهروند روسیه را به 28 سال زندان محکوم کرد. دادستان کل تاجیکستان روز 17 فوریه با نشر یک بیانیه در سامانه اش در این باره خبر داده است. سرگئی پراسکوریاکوف که با تجاوز و کشتار یک کودک 6 ساله گناهکار دانسته شده است، در محبس دارای نظامش سخت ادای جزا خواهد کرد. بنا به اطلاع این نهاد، شهروند روسیه سرگئی پراسکوریاکوف که در ناحیه دوستی ولایت ختلان زندگی می‌کرده است، ماه سپتامبر سال گذشته در حالت مستی کودک خردسال را برای فریب و قصد تجاوز به جای بی‌آدم برده، بعدی آزار و اذیت جنسی او را از روی فشردن گلو و بستن راه نفسش به قتل می‌رساند. دادستانی ناحیه دوستی ولایت ختلان سرگئی پراسکوریاکوف را به آدمکشی با بی‌رحمی خاص و تجاوز نابالغ متهم می‌کرد. حکم شهروند روسیه را آخر ماه دکبر دادگاه ولایت ختلان اعلان کرد و نتیجه آن اخیراً دسترس شد. نظری وکیل دفاع شهروند روسیه معلوم نیست. یک تحقیقات گئولوژی در تاجیکستان 51 موضع خطرناک برای زندگی را آشکار کرده است و باید خانواده‌ها به جای امن کوچانیده شوند. این پژوهش در 886 ناحیه و دهه و محله‌های کشور گزارانیده شده است. مسئولین سرداری گئولوژی تاجیکستان میگویند مکان‌های خطرناک بیشتر از همه در ناحیه‌های مسجد کوهی آشکار شده‌اند. متخصصان هشدار دادند که از 18 موضع این ناحیه باید 94 آیله کوچانیده شود. سال گذشته به همین دلیل 375 اویلا در ولایت ختلان و سوخت و ولایت مختاری کوهستانی بدخشان از محلهای زیست خود کوچانیده شده بودند. در مجموع در تاجیکستان بیش از 1000 موضع خطرناک برای زندگی ثبت شدند. در نصف از آنها خطر سر زدن آفات‌های طبیعی و حالت‌های فوق‌العاده خیلی زیاد است. تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر فلاکت‌های طبیعی به مثل ترما و لغزش خاک و سیل و آبخیزی است و کشور سالانه از فلاکت‌ها میلیون‌ها دلار خسارات می‌بیند. دفتر کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تاجیکستان برای آمادگی به احتمال ورود مهاجران افغان به کشور 20 تن کمک بشری گرفته است. نمایندگان سازمان روز 18 فوریه با نشر یک بیانیه رسمی گفتند کمک‌های بشری عبارت از 104 سرپناه موقتی برای پناهجویان، رخت خواب و وسایل پخت و پز و دیگر مواد ضروری برای زندگی عبارت است. کمک مذکور را اتحاد اروپا و حکومت ژاپن به تاجیکستان فرستادند. مولوگیتا زیفدیه مدیر نمایندگی کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تاجیکستان گفته است در کشور مؤسسه های امدادی با هماهنگی سازمان به حکومت کمک میکنند تا آمادگی فوری و واکنشش را بهتر نمایند. بعدی به سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان حکومت تاجیکستان گفت که بیشتر از 10000 نفر پناهجوی افغان به کشور وارد شدند ولی اکثریت آنها را بازپس فرستادند. مقامات تاجیکستان میگویند که از احتمال ورود پناهجویان در بهار امسال همچنان نگران هستند و امکانات و توان میزبانی هزاران پناهجو را در خاک کشور ندارند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان از تقدیر امیردین علاوت‌شایف نگرانی کرده می‌گوید وکیل دفاع در یگان بازداشتگاه او را پیدا کردن نمی‌تواند ولی مقامات این اظهارات جامعه شهروندی را رد کرده می‌گویند امیردین علاوت‌شایف در بازداشتگاه موقتی رقمی 1 دوشنبه نگهداری می‌شود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. علاوت‌شایف یکی از چهره‌های شناخته در میان زادگان ولایت مختاری کوهستان بدخشان در روسیه روز 11 ژانویه امسال دست شد. مقامات تاجیک تنها روز 2 فوریه بازداشت او را در دوشنبه تصدیق کردند. ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه بگاه 17 فوریه با نشر یک اظهارات گفت با درخواست نزدیکانش برای حمایت امیردین علاوت‌شایف وکیل دفاع جدا کرد. به نوشته ائتلاف ادوکاتی آنها برای معین کردن جای نگهداری علاوت‌شایف با بازداشتگاه موقتی از جمله بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی و بازداشتگاه موقتی ریاست کارهای داخلی دوشنبه مراجعه کرد ولی به گفته منبع در هیچ یک از این مؤسسه های نگهداری گمانبران بودن امیردین علاوت‌شایف را تصدیق نکردند. 14 فوریه به دستگاه اجرایی پرزیدنت دادستانی کل وکالت‌های عاید به حقوق انسان و وزارت کارهای داخلی درباره دسترسی نداشتن ادوکات به زیر حمایه خود عریضه پیشنهاد شد. آمده است در اظهارات ائتلاف. نگرانی ائتلاف ضد شکنجه از پیدا نشدن امیردین علاوت‌شایف در حال است که مسئولان وزارت کارهای داخلی گفتند علاوت‌شایف در سیزو است. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی روز 18 فوریه بر رده آزادی اظهارات ائتلاف را رد کرد و گفت علاوت‌شایف در سیزا بوده خویشاوندانش با او دیدار بینی میکنند. محمدزاده افزود
اما آدم نازی در سیزا نگهداری میشود او ادوکات دارد تامین است خویشاوندانش ملاقات میکنند دیدار بینی میکنند این نادرست است اخی.
اما مسئولین ائتلاف سازمانهای جمعیت ضد شکنجه با صراحت گفتند تا روز 17 فوریه وکیل دفاع درباره در کجا بودن امیردین علاوت‌شایف اتهام علیه او و مقامی که تفتیشات پیشکی را انجام میدهد معلومات ندارد. شادی حفیظزاده سردار ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی روز 2 فوریه گفت امیردین علاوت‌شایف با گرفتگیری از آزادی محروم کردن و عملهای دیگر جنایت‌های خصوصیت متشکلانه داشته به حبس پیشکی گرفته شده است. روز 11 فوریه تلویزیون دولتی بدخشان نوار صحبت امیردین علاوت‌شایف را نشر کرد. او در این نوار که ظاهرا زیر نظر مقامات صحبت میکند میگوید زیر شکنجه قرار ندارد و خودش اختیاری به وطن برگشت. جانبدارانش بر اینند که نظری او زیر فشار مقامات ثبت شده است و به حرفهایش نباید باور کرد. روز 7 فوریه ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه و همکاری بین المللی برای حقوق انسان در یک اظهارات از آن نگرانی کردند که امرالدین علاوتشف زیر خطر شکنجه قرار دارد، اما بعضی از خویشاوندان علاوتشف با پخش نوارهایی که در صحیفه‌های اجتماعی شکنجه شدن علاوتشف را رد کردند، هرچند برخی‌ها به درستی این اظهارات ها شبهه دارند. به قول پیوندانش علاوتشف را 11 ژانویه امسال در بلگراد دستگیر کرده سپس به تاجیکستان آوردند. دوستان کل تاجیکستان روز 2 فوریه گفت او استرداد شد. وزیر کارهای داخلی ادعا کرد که با خواهش خود برگشت. امرالدین علاوتشف را پس از آن بازداشت کردند که در تظاهرات زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو شرکت کرد. زادگان بدخشان در رابطه با حادثه های اخیر ماه نوامبر در نزد سفارت اعتراض کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سریدارای گیولوژی نزد حکومت تاجیکستان اعلام داشت که فعلا در کشور 17 شرکت اجازه دارد تا آموزش‌های گیولوژی و اکتشافی معدن را انجام دهند. با اطلاع نمایندگان این نهاد، اکثر آنهایی که چنین سند گرفتند شرکت‌های مشترک تاجیکستان و چین میباشند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. الهام جان آی محمدزاده سردار سریدارای گیولوژی تاجیکستان روز 17 فوریه ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت با چنین شرکت‌ها برای گذراندن آموزش‌های گیولوژی 58 اجازه‌نامه دادند. او پاسخ دقیق نداد که چند از شرکت ها با سرمایه گذاران خارجی یا شرکت های چینی راست می آید. تنها اسمی بعضی از شرکت ها را گرفت.
شرکت های مثلا داخلی جدمم قولا، جدمم اوستا و دینا، شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای، شرکت تیبیا دوشنبه صنعت کوهی، شرکت اپریلفکا، جدمم آب حیات، جسکا سومون اول، جسکا تاجیک سمنت، جدمم زرینگ، جسکا اوکوپوندا ماینینگ، جسکا پاندارا ماینینگ، جدمم اتفاقی برادران، جدمم گنج کوهستان آوروم، جسکا سمنت تاجیک.
شرکت ها در صورت کشف معدن طبق مقررات برای استفاده آن به مقامات تاجیک قرارداد امضا خواهند کرد، اما حجم سرمایه گذاری و شرط های قرارداد نمیشه برای جامعه دسترسند. با اطلاع سریدارای گیولوژی در یک سال اخیر این نهاد به 71 شرکت قرارداد استخراج معدن را به امضا رسانیده است، ولی مسئولان جزئیات ندادند که چند درصد استفاده برندگان قهر زمین در کشور به شرکت های چینی راست می آید. پیش دستی شرکت های چینی در بخش معدن کوهی تاجیکستان سال های پیش نیز از منبرهای گوناگون صدا می داد. گوهان بر این نظرند که شرکت های چینی کانهایی را در اختیار دارند که از لحاظ ذخیره معدن بایوغانی اند. بجز از شرکت های چینی در بخش معدن های کوهی تاجیکستان سرمایه گذاران دیگر خارجی نیز عمل میکنند، ولی سهم این کشور در استخراج معدن های کشور نظر به دیگر کشورهای همکار بیشتر گفته میشود. شرکت های خارجی بعضن اشیای خام را از تاجیکستان میبرند و محصولات را در بیرون از کشور آماده میکنند. کارشناسان اعتراف میکنند که چین ظرفیت های بزرگ و تجربه مناسب در بخش معدن های کوهی را دارد، ولی نفوذ گسترده آن در چنین بخش خطرهای نیز دارد. زلفیخار اسماعیلیان کارشناس مسائل اقتصادی روز 17 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت مقامات تاجیک نباید خطر حضور چین در طرح‌های گوناگون از قبیل استخراج معدن‌های کوهی را نادیده گیرند.
ما شاهد بودیم در این چند سال که مثلا چند ذخیره طلا را گرفتن جوش به خاطر چند میلیون دلار. این یک چیزی است که واقعی است. به خاطر چی میگم؟ به خاطر اینکه تاجیکستان کشوری پرداخت پذیر نیست، یعنی ما توانی پرداخت پذیری قرضای اونا را نداریم، ما مثلا در آینده هم نداریم، به همین خاطر احساس کردم در کار.
چون این ادعا را مسئولان اداره های مربوطه دولتی رد نموده، چین را یک شریکی با اعتماد نامیده، همکاری با این کشور را نمونه خوبی سرمایه گذاری خارجی می دانند. چین از سرمایه گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان بوده، در سال 2021 این کشور با وارد نمودن 210 میلیون دلار سرمایه مستقیم به اقتصاد کشور همانا در جای اول قرار دارد. با اطلاع رسمی قرض تاجیکستان از چین 1.39 میلیارد دلار است و این مبلغ قریب 34% قرض خارجی کشور را تشکیل می دهد.
لب ها کو قلب مرا ها خبر کلو شوختی بالا ناز و ادا داری چشمانی سیا خبر کلو شوختی بالا ناز و ادا داری چشمانی سیا نی نی نگاه کو دردی مزبا نا لب ها کو قلب مرا لبها کو قلب مرها.
Hey baby, let's dance with me. Stay with me in front of me. Come to me and dance, go my baby. Don't be wonder when I rhythm rap. Girls and boys dance together. Our music make you jive. Oh, there is always music and me.
ریاست کارهای داخلی دوشنبه یک جوان را با گمان تحقیر و تهدید به عبدالقادر طلبکوف روزنامه‌نگار و مدیر کتابخانه لاهوتی پایتخت دستگیر کرده با گناه میده اواشه با 15 شبانه روز حبس محکوم نموده است. طلبکوف باور دارد شرح و بیانیه‌هایش درباره روحانیان و پشتیبانش از تاریخ پیش از اسلامی تاجیکان به این حادثه سبب شد. نظر جوانی دستگیر شده به قضیه دسترس نیست. پیوندانش در ناحیه فرخار گفتند از حادثه خبر ندارند. در این باره من ملا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. دو روز در شبکه‌های اجتماعی گرد نام عبدالقادر طلبکوف و عبدالقادر عبدالقهار بحث در جریان بود. روز 15 فوریه پلیس دوشنبه طغیان اسماعیلی 25 ساله را با گمان تحقیر و تهدید به او دستگیر کرد. در خبر پلیس نامی از جبر دیده نیامده است، اما مدیر کتابخانه لاهوتی عبدالقادر طلبکوف می‌گوید حادثه به او ربط دارد. طلبکوف روز 16 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی حادثه را چون نقل کرد.
خب روز 14 به نبیره ما بگاه شیرینی گرفتم، میخواستم خانه رو در نزدی بینوی بلندوشانه پشت فروشگاه مروه یک جوان میستود و هم چهرهش رو پینام کرده بود و هم خواهی مینمو در نظرم. در حقیقت من که در برنامه استیراب کار میکردم حس کردم که چی نیتی بدی داشت. او گذاشتن برابر گفت اوی زردوشتی حرامی و با چند حقارت دیگر خیلی شرط نیست، به هر صورت زردوشتی گفتم مراجعه کرد و گفت که دو روزی نزدیک برای ریش داملا را حقارت کردن جواب میدی. خب البته منم انسانم، متشن شدم، تقریبا افتو طرف میکردیم و او تاکید میکرد. دو روز خانه تا دیدیم، نمیدونم از نام کسی، از نام گروهی حرف میزد، در نزدی ما جواب میگوی و برای تحقیری داملا. خب وقتی که به خرخشه انجامید دستش رو جوری بغلش کرد، من با فراست پای بردم یا کار دارد یا یارا. به همین خاطر من صدا بلند کردم، داد زدم که میکشی بکش، میپرم که ده گذر ها که وقتی که توجه کردم و این گریخت و من یک صورت گرفتم با اثر تلفن از پشتش دویدم.
نظری طرف دیگر به حادثه معلوم نیست. در پی این حادثه طغیان اسماعیلوف بازداشت و برای میده عباشی به 15 روز زندان شد. پلیس دوشنبه میگوید واقعه را تحقیق میکند که این جوان در جنایت های دیگر دست دارد یا نه. حقوق شناسان میگویند به فهمیدن نظر همه طرف ها قضاوت کردن درباره قضیه بر وقت است، از جمله اینکه طغیان اسماعیلوف تا کجا در حقیقت قصد کشتن عبدالقادر طلبکوف را داشت. طغیان اسماعیلوف ساکن دهه دهقان‌آباد ناحیه فرخار است. نزدیکانش گفتند او در یک ساختمان در دوشنبه کار میکرد. پیوندانش از حادثه اخیر اظهار بی‌خبری کردند. گلقدس عمر و مادر طغیان اسماعیلوف روز 16 فوریه به رادیوی آزادی گفت وضع روانی پسرش خوب نیست. عمر و افزود
چاکل سلامتی چخلاز نیم نبود. مشتارم گفت تو که سلامتیش تا دست گیزالا چو میشه و بی اقل چو پای امی نوما که دا گیزالا میشه و اصابی میشه نوما که گاب دا برای از کشیدن سروی از کشیدن اتاک قضو کرد اوی چو سول نشه جرد که برادر کالونسا که دا رسیه دا کشتان
نوشته های عبدالقادر طلبکف درباره روحانیان، دین زردشتی و کتاب اوستا بحث های زیاد را در شبکه های اجتماعی به میان آورده است. خودش میگوید محض برای اظهار نظرش درباره دین حداقل 5 بار هدف قرار گرفته است. منتقدان طلبکف میگویند او دیده و دانسته به احساسات دینی مسلمانان ناخن زده، روحانیان را با عباره های چون جاروبرش و بزرش تحقیر میکند. مدیر کتابخانه لاهوتی این عقیده ها را رد میکند.
پدر من علم اسلام، بابایم علم اسلام، 100 ختم قرآن دارم، معلمی فارسی هم. یگانه کتابی که از قرآنی که در تاجیکستان 24 شده بود کتاب من است. معجزه قرآن هم دارد. ترجمه و تهیه خودم است. یعنی 40,000 نسخه اون 20 سالی آخی دست به دست رفته است. و با همین من کافر اونها مسلمان.
قضیه اخیر عبدالقادر طلبکف بحث تحمل پذیری را در تاجیکستان دیگر بار داغ کرد. بعضی از تحلیلگران از کم شدن تحمل پذیری در کشور نگرانی میکنند. فریدون حادی‌زاده تحلیلگر مسائل دینی وزارت چنین شرح داد.
البته گرد و اطراف و همین فیاض بسیار شدن. این ایگیو پیگیو تکفیر و تکفیر کنیشن بسیار شدنگی و رادیکالیزاسی شده است باید بچه و جوان. نه بسیار بد. یک ایدئولوژی خوبی برای جوانان پیشنهاد کرده نشده است.
یک عقیده هم در جامعه وجود دارد که محدودیت های دینی در کشور باعث تندگرا شدن جوانان می شود. همزمان برخورد حکومت به منتقدانش و هم اصل های آزادی سخن برای جامعه نمونه می دهد. مقامات همیشه موجود بودن محدودیت ها را رد می کنند و گفتند با افرادگرای مبارزه به امان دارند، هرچند ثمره بخشی این مبارزه تحقیق و بررسی نشده است.
پس از آمدن طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 و بیرون رفتن نیروهای آمریکایی از کابل، زندگی زنان و دختران افغان به کلی تغییر یافت. طالبان در این مکتب‌ها را برای دختران سیمهای بالایی بستند و زنان را از حق کار و آزادی‌های دیگر محروم کردند. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. آرزو سعادت مسئولی سازمان زنان برای زنان میگوید به زنان گفته شده است نمی توانند به کار برگردند یا به همراهی مردان و بیرون برایند.
برای دختران از 12 سال بالا رفتن به مکتب من است. آنها تنها به زنان و دخترانی که در دانشگاه می خوانند اجازه تحصیل دادند، اما آنها هم باید برقه سیاه پوشند و رویشان را پنهان دارند. همچنین صنفای دختران و پسران را در دانشگاه از هم جدا کردند.
زندگی اکثر زنان افغان حالا با کاری خانه محدود شده است و بیرون تنها برای خریدن خوراکواری و یا عیادت خویشاوندان می روند. در سازمان جهانی زنان برای زنان در افغانستان گروهی از فعالان جامعه شهروندی جمع آمدند. هدف آنها کمک و حفظ حقوق زنان و دختران افغان است. این سازمان در آخر ماه ینور دوباره مرکزهای آموزشی خود را در کشور باز کرد. در سازمان به زنان درس‌های اقتصادی و تجارت در خانه را می آموزند. مسئولین گروه میگویند انتقال پول نقد به شرکت داران برنامه دوباره آغاز شده است. آرزو سعادت گفت
من با اشتراکچیان برنامه بین المللی زنان برای زنان در تماس هستم. پس از آمدن طالبان به قدرت و زیر نظارت گرفتن افغانستان آنها خیلی در هراسند.
او امید دارد به زودی محدودیت ها در زندگی زنان و دختران از بین برده می شوند و آنها به کار و تحصیل بر می گردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تا 3 روزی انجام المپیاد زمستانه پکین منتخب نروژیا پیش صفیش را ادامه می دهد. رقیبان دسته منتخب فوتبال جوانان تا 23 ساله تاجیکستان در جام آسیا 2022 معلوم شدند. این افغانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در بازی های 24 زمستانه المپی که در پکین چین جریان دارند، بعد نتیجه گیری 13 روز مسابقات، منتخب نروژیا با کسب 29 مدال که 14 تاش طلا است در حساب عمومی دسته مثل پیشین در جای اول می باشد. منتخب آلمان با کسب 22 مدال از آن جمله 10 نشان طلا مقام دوم را از آن خود کرده است. منتخب ایالات متحده امریکا با کسب 21 مدال من جمله 8 نشان طلا مقام سوم را صاحب شده است. در بین دهگانه اول اینچنین چین، شویتسیا، آوستریا، نیدرلند، شویتسریا، روسیه و فرانسه جایگیر شدند. بغیر از روسیه از کشورهای سابق شوروی بلاروس 2 مدال نقره، اوکراین 1 مدال نقره، استونیا و لاتویا 1 تایی مدال برنجی گرفتند. ضمناً از کشورهای سابق شوروی تاجیکستان و ترکمنستان در المپیاده پکین شرکت ندارند. همین طریق در 13 روز مسابقات از روی برنامه بازی ها ورزشکاران 28 کشور مدال گرفتند. از آن جمله نمایندگان 21 کشور مدال طلا به دست آوردند. المپیاده پکین روز 20 فوریه به پایان می رسد. خبری دیگر، رقیبان دسته منتخب جوانان تا 23 ساله تاجیکستان طبق قرعه کشی مرحله نهایی جام آسیا 2022 که 17 فوریه در تاشکند ازبکستان دایر گردید معین شدند. بر اساس قرعه کشی در مرحله نهایی جام آسیا که از 1 تا 19 ایون در ازبکستان برگزار می شود 16 دسته به 4 گروهی عبارت از 4 دسته‌ای تقسیم شدند. منتخب جوانان تاجیکستان در گروه دی با دسته های عربستان سعودی، امارات متحده عرب و ژاپن بازی می کند. مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بندشه او گروه دی خیلی سخت است، زیرا رقیبانشان قوی ترین دسته های فوتبال آسیا می باشند. آقای ارگاشف افزود:
ما بازی های حریفانمان را تحلیل میکنیم. بچه های ما علاقه تجربه بازی با دسته های عربستان سعودی، ژاپن و امارات متحده عرب را دارند. ما هر یک حریف را حرمت می نماییم، ولی از کسی نمی ترسیم و در نزد کسی نمی لرزیم. ما در هر یک بازی برای خالها مبارزه می بریم و کوشش می کنیم به چه قادر بودن خود را نشان دهیم. با کدام هیئت به تاشکند می رویم هنوز تصمیم نگرفتیم. بسیار بچه ها را آزمایش می کنیم.
در جام آسیا در تاشکند از هر گروه 2 دسته مسابقه را برای به دست آوردن مدال ها ادامه می دهند. در موردی به چاریک فینال را خط گرفتن، منتخب جوانان تاجیکستان با یکی از دسته های گروه سی کره جنوبی، تایلند، ویتنام یا مالایزیا روبرو خواهد شد. به گروه ای دسته های ازبکستان، ایران، قطر و ترکمنستان، به گروه بی استرالیا، اردن، عراق و کویت داخلند.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمانی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی امروزه برنامه مهمانی رادیوی آزادی پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید در تاجیکستان تا انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تغییرات کلیه در امور دولتی رخ نخواهد داد. پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت کرد. قبل از شروع صحبت همکارم رستم جانی در باره پرویز ملاجانوف معلومات کوتاهی را میکند.
پرویز ملاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را به اختصاص شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرده است. در آوان جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز ملاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیا مرکزی و کشورهای پسا شوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد. حالا در امریکا قرار دارد و مشغول پژوهش علمی است.
تشکر بر رستم جانی. حالا می رویم به صحبت با پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان. خب در آغاز می خواهم از این شروع کنم که در راستای بازگشت اختیاری یا مجبوری شرف الدین گدایف به دوشنبه و همچنین بازگشت مرموز دوباره او به اروپا، بحثی گرمی در رابطه با این پیدا شد که سابق همسنگران گدایف که گویا پشیمان شده به وطن برگشتند و دادگاه عالی مراجعه کردند که گروه 24 را از روی خط سازمان های افراطی بیرون کنند. بسیاری ها گمان دارند تلاش این گروه به مشورت مقامات صورت نمیگیرد. تا کجا قانونی کردن گروه 24 و به میدان سیاست وارد کردن آنها همچون یک گروه تحت نظارت وجود دارد و این به حکومت چی میدهد؟
این هم من گفتم ممکن است که این یک مبارزه سیاسی است و البته برای همین من فکر میکنم که پیدا شدن این چنین گروه امکان پذیر است و این چنین امکان وجود دارد که امکانیت وجود دارد که حکومت این گروه رو قید کند در تاجیکستان و شاید در آینده ما یک دو گروه رو یا دو تشکیلات رو یا سازمان رو در یک نام میبینیم که یکیش در دوشنبه باشد دیگرش در اروپا. البته نامشون شاید یک دیگر همین باشد لیکن مضمونشون طرز کاریشون و موقعشون تماما از هم دیگر فرق خواهد داشت.
چرا حکومت میخواهد چنین یک اقدام کند؟ این چی روند است؟
این روند اینم یک برخورد مبارزه سیاسی است چون که در این مورد اگر این چیز عملی شود البته یک نمودی جدایی انداختن در صفحه اپوزیسیون در صفحه مخالفین مندات خواهد شد. در این مورد البته شاید بعضی از اعضایان این گروه اینچنین نیتی برگشتن به تاجیکستان پیدا خواهند کرد. من فکر نمی‌کنم که اکثریتشون برگردند لیکن یک قسمی معین شاید برگردد.
بازگشت احتمالی اونو چی میتوند باشد؟ شرایط ناخوبشان در اروپا یا وعده های حکومت چی میتونه اونو را جلب کند اگر برگشتند یک ایده از اونها؟
غریبی است. نه هر یک کس میتوند خود رو در غریبی یک جای خود رو یک مکان خود رو پیدا کند. این کار آسان نیست. بعد از اویلا از خانواده دور داشتن اینجوریم دشوار است. البته کسی که در بیرون است در بسیار موردها نه اختصاصی مشخص دارد نه زبان را میداند برای همین البته دشواری میکشد. برای بعضی ها که مثل داروی ایدئولوژی معین ندارند یک پایه ایدئولوژی ندارند شاید این یک راه برای نجات همچون یک راه برای نجات عزیزی کردن می شود. لیکن دیگرانی که مثال پایه ایدئولوژی دارند هرگز نمی گردند.
وضعی سیاسی که حالا در تاجیکستان جریان دارد اگر جدیتر نگاه کنیم میبینیم که از سال 2015 وقتی حزب نهضت بسته شد در تاجیکستان ظاهراً حزب های دیگر نیز هم به اصطلاح به خود محو کنی گذاشتند و از صحنه سیاسی خارج شدند. تا جایی سبب یک باره خالی شدن صحنه سیاسی چی بود؟ چرا چنین شد؟
تنازل این حزب از سالهای اولوی سالهای 2000 سر شد. شما میدوند که اول حزب سوسیال دیموکرات موقعی خود رو نیست کرد و فعالیتش قریب به پایان رسید و در سال 2015 حزب نهضت بسته شد و پس از آن معلوم گردید حزب دیموکرات از اینم پیش تقسیم شد و از بین رفت از میان رفت قریب رفت یعنی حضر در قوغاز وجود دارد. سال 2015 دیگر حزبای مخالف با نفوذ در تاجیکستان وجود ندارد بعد از بسته شدن حزب نهضت. از بس که مخالف حزبای مخالف وجود ندارد گفتم اپوزیسیون جدی دیگر در داخل تاجیکستان وجود ندارد. گروه هایی که مثال پنهانی هستند آنها را در نظر ندارم یک چیز دیگر است. یعنی اون جریان بود جریانی معین بود جریان به نتیجه خود رسید در سال 2015.
همین به اصطلاح خالی بودن صحنه های سیاسی از حزب های مخالف در شرایط این فضا خالی شده است که سال آینده در تاجیکستان
هم انتخابات پارلمانی باید برگزار شود و هم انتخابات پریزیدنتی. به نظر شما بروز نامزدهای نو در انتخابات در سال آینده، منظور من بیشتر انتخابات پریزیدنتی است، وجود دارد؟
شاید چند نامزد پیدا شود، نامزدی جوانتر نسبت به نامزدهایی که پیش اشتراک داشتند، لیکن البته امکانیت انتخاب شدن آنها کم است. نومی گفته میدونیم که مثلا در همون جمعه کارشناسان هم در داخل کشور هم بیرون از کشور وجود در یک فکری عموم وجود دارد در این مورد که البته دو وریانت وجود دارد، یا که خودی پرزیدنت حاضره یعنی امام علی رحمان نامزدی خود را پیشکش خواهد کرد، یا که پسرشون رستم امام علی نامزدی خود را پیشکش میکنند. در هر دو مورد اون کسی که از آنها نامزد را پیشنهاد کند همون دست بالا میشود. نتیجه ما معلوم است، روشن است. البته ما گفته نمیدونیم که قرار حکومت در این مورد چی خواهد بود، یعنی هر دو وریانت حاضر بررسی کرده میشود در جامعه کارشناسان در داخل و بیرون از کشور، یعنی پیشگویی کردن خیلی دشوار است. میگه همون دو وریانت اساسی است.
یعنی وریانت های الترناتیوی به نظر شما وجود ندارد دیگر بغیر از این دو گزینه ای که احتمالاً در میون است؟
نه وجود ندارد. شاید البته این همش وابسته به حکومت است، اما حکومت با کدام قرار بیاید. البته اگر حکومت اگر قرار دیگر یا قرار سیوم گیرد، شاید شکل وقعه شاید تماما دیگر شود، لیکن همون دو وریانت اساسی است.
بسیاری ها بیشتر به دخترش اشاره میکنند، به آزاده رحمان.
بله همون وریانت سی سوم است، لیکن همون من چطور گفتم در جمعه کارشناسان موزه همون وریانت دوی همون دو وریانت اساسی است، کلیدی است. در نسبتی همون دخترشون بعضی آوزه ها وجود دارن، لیکن آنها هم خودر دیدی هست. البته من موی چی گفتم نمیتونیم، چون که دسترسی به اون معلومات نداریم، به اون سطح نداریم، برای همین اصلا این تخمین ها هستن.
نسبتاً آزاد شدن وضع سیاسی و رفرمه های بعد مرگ کریموف که حالا شوکت میرزیایف پریزیدنت فعلی پیش میبرد، میلیون ها دلار سرمایه به این کشور سرازیر کرد و میکند. تاجیکستان بنابر مشکلات مربوط به حقوق بشر و حقوق های سیاسی شهروندان همیشه مورد انتقاد است و یک سببی و کشور ما وارد نشدن سرمایه ها هم همین مشکلات نامبر میشود. به نظر شما تغییرات در کشور همسایه می تواند به نرمش در سیاست داخل تاجیکستان تا اندازه تاثیر رساند؟
صدی روح اساسی سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان اصلا در فضای سرمایه گذاری است که فضا ناموفق است، یعنی سبب اساسی در همین است. یعنی من چطور که می دانم که بسیاری سرمایه گذاران آنقدر حتی پروا ندارن که مثلا فضای دموکراتی وجود دارد یا ندارد، بیشتر برای شرایط، برای سرمایه گذاری، برای همین نگران است که مثلا همون اینوستیسی آنها که مثلا آنها سرمایه گذاری کنند باید از طرف دولت به طور پورا حمایت کرده شود. باز یک سودی اربیتراژ باید وجود داشته باشد در تاجیکستان، با یک چرشه‌های دیگر وجود دارد. بس که همون گونه فضا وجود ندارد، سرمایه گذاری نمی کند. پیش از همون در این مورد سرمایه گذارانی خصوصی در نظر دارم. بعضی کمپانی های شرکت های کلان بزرگ در خارج شاید می آمدن، اون چطوری که آنها پیش به خطوی آمدن، وقتی خطوی به طوری پر را بله هم که خطوی دموکراسی نیست، به هر حال چقدر آمدن و کار کردن، لیکن خطوی برای آنها یک فضای خیلی موحد پیدا کرد، تشکیل کرد. به فکرم اون صدی راه مونیه اساسی در این مورد این نابودنی فضا در تاجیکستان. اما شکایت های اساسی که ما میشنویم از طرف سازمان های غیر دولتی خارجی و به ویژه از طرف شرکت های خصوصی در از آن است که در آن است که سرمایه گذاری های آنها مبلغ های آنها حمایت کرده نمیشود از طرف دولت. من فکر میکنم که در همون فضای پیش از انتخاباتی یکون دیگرگونی جدی صورت نمی گیرد، نمی پذیرد. در این مورد در همون صحای دیموکراتیزاسی و غیره و غیره، چونکه البته این وقتی یک مرحله مبارزه سیاسی است، مرحله خیلی جدی است، یعنی در همون سطح وزیره باقی میموند. نه شاید بدتر شود، نه خیلی بهتر شود.
چرا با کدام دلیل با این فکر آمد است جامعه کارشناسان؟
چونکه فکر میکنم که من چطوری که گفتم مرحله پیش از انتخاباتی است، پیش انتخاباتی است، مرحله حساس است از جهت وضعیت اقتصادی و از جهت جیوپولیتیکی در پیرامون تاجیکستان. وضعیت سیاسی اینقدر در منطقه آرام نیست، یعنی اگر همه این سبب ها رو جمع کنیم
فکر نمیکنید که یک اندازه باز کردن فضای سیاسی در داخل تاجیکستان بازم میتونه با خود همین حکومت اینا باز در راستای انتخابات خال به دست بیارد؟
نه، من فکر میکنم که همون در عین حال در کدام حالتی که نباشد، نامزدی اساسی به هر حال دست بالا میشود، نوابسته به اون که سرمایه گذاری زیاد شود یا زیاد نشود. برای همین حکومت هم نام خودر منفیت دار نشود.
بسیاری ها به این فکرن که احتمال قبل از انتخابات مثلا زندانی هایی که سیاسی عنوان می شود اونا آزاد شوند، مبارزه با شکنجه شود جدی تر شود، عرض مردم خوبتر شنیده شود.
بعضی ها شد، اما چند شخصیت های هستن که سببی ناروزگی و تا انتقاد جمعه بدنان رو گردیدن، با مانند بزرگ مرکی رو پیش از همه بزرگ مرکی رو شاید همون چند نفری از اون وضعیتشون بهتر شود، شاید بزرگ مرکی رو آزاد شود. این کنفذیر است. البته برای تاجیکستان بهتر کردن ریتینگ و ایمیج بدنان خیلی مهم است، چونکه ما میدونم که این وضعیت اقتصادی دشوار است در تاجیکستان و در منطقه. یک بحران اقتصادی وجود دارد. این بحران از روسیه آمد در تاجیکستان. و در این مورد البته ویران کردن مناسبات با غرب نه در منفیت تاجیکستان است. و نگاه داشتن و بهتر کردن ایمیجی بدنگاری اینچنین در منفیت تاجیکستان است. در این مورد البته شاید بعضی از قدم ها باید از طرف حکومت گرفته شوند.
برنامه مهمانی رادیوی آزادی را شنیدید. مهمانی نوبتی برنامه پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک بود.
یادی آن شب که تو را دیدم روح دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش نگه تشنه و دیوانه ایش رفتیو در دلی من مان بجای عشقی آلوده به نومیدیو در نگهی گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سار آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه در زمین شوله ی سوزنده ی ایش آخیرات جگنه برگانه آخیراتش میگند بر جانت آخیراتش میگند بر جانت باز در چهره خاموشی خیال خند از چشم میگونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دیر حسرتی بوسه ی هستی سوزد باز در چهره خاموشی خیال خند از چشم میگونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه ی هستی